بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از تعطیلی من خیلی تلاش کردم که بحث المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم رو تمام کنیم و بحث جدیدی شروع کنیم، دیدم که نمیشه و یه بحثای خوبی است هنوز که داره سرهم برهم میشه و این خلاف رویه ماست. لذا یک دو سه جلسه اجازه بدید دوستان، ما که معطل شدیم، و این بحث رو پیش ببریم تا انشاءالله بریم سراغ دلیل بعدی که بنا شد و علالیده ما اخذت حتی تو عدیل باشه. خواستید مطالعه داشته باشید، بحث بعدیمون اینه. رسیده بودیم به بحث سوم، صفحه 288، راجع به اقسام شرط، که شرط اقسامی داره. خوبه که دوستان این اقسام شرط رو بدونن، یه وقت یه جایی نشستن بحثی میشه یا خودشون میخوان استفاده کنن، مثلا میگن این شرط وصفه یا شرط نتیجه است یا شرط فعله، یا بحث میشه شرط نتیجه درسته یا غلطه. اینه که ما به این انگیزه گفتیم که به برخی از اقسام شرط اشاره کنیم. بعدم دیده باشید وسط صفحه یه بحثی با عنوان تمرین آوردیم که یه مقدار هم دوستان تمرین کنن. من اینو کلی عرض بکنم برای شما. ببینید یه مشکلی که در واقع آموزش حوزه داره اینه که مثال ها معمولا در همه علوم، ادبیاتش، معانی بیانش، بعد فقه و اصولش، یا فرضیه یا ساده است. بسیاری از مثال ها فرضیه که البته بعضی وقتها هم واقعا نمیشه مثال رو سخت کرد. مطلب سخته، اگر بخواد مثالم پیچیده باشه مشکل میشه، ولی زن مثال ها رو فرضی و ساده. خب این تا وقتی انسان داره مطلب رو یاد میگیره خوبه، ولی توانایی هم به انسان نمیده. ولی زن میبینید مثلا ما مررت به زیدن که بگن میدونیم باش چه باییه، اما بسم الله که بگن مشکل داریم. زیدان علی الصد، نمیدونم کتبتو بالقلم، راحت زیدان که علی الصد. اما تو مثالای پیچیده، مثالای قرآنی میبینی که اون آمادگی رو نداریم. همین رویه در فقه، همین رویه در اصول. ولذا دوستان کاری که شما انجام میدید، اگر بخواید به عنوان یک محقق ورزیده و به اصطلاح بتونید اصول رو بر فروع برگردونید، باید معمولا تو بحثا مثالهای مشکل رو درگیر بشید. مثلا همین شرط فعل، شرط نتیجه، شرط صفت که فقها میگن، خب مثالی راحت داره، مثالش هم ما زدیم، این خانه را میفروشم به شرطی که کذا باشه. این شرط چیه؟ شرط صفت دیگه، صفتی برای مبی. این خانه را به تو میفروشم به شرط این که مثلا وکیل من باشی. وکیل من باشی، میشه شرط نتیجه. به شرطی که وکیلت کنم میشه شرط فعل و امثال ذالک. یا به شرطی که مرا وکیل بکنی، به شرطی که من وکیل تو باشم. این مثال دقیق تره. اما ببینید بعضی وقتا مثال ها یه مقدار پیچیده میشه. من این تمرین رو که مال قانون به اصطلاح عملیات بانکیمون هست و الانم داره در کشور اجرا میشه، از سال 62 که تصویب شده هنوزم بانک ها بر همین اساس به اصطلاح دارن عمل میکنن. من میخونم چون متنم، حالا ببینید ماشاءالله قانونگذار ما هم چجور بوده، با چه قلمی متن قانون رو تهیه کرده که بعید میدونم مثلا 2 سال بعد خود قانونگذار هم بتونه از این عبارت چیزی رو محصلی رو به دست بیاره. و متاسفانه تو تمام قوانینی که بعد از انقلاب، حالا تمام گفتم سبق لسان بود چون آشا هم هستم با قوانینی که گذشته، متاسفانه متونش این پیچیدگی رو داره. خیلی قوانین قبل بهتر از قوانین بعد بوده. قانون مدنی ما که از زمان مرحوم مدرس هست نگاه میکنید انسان لذت میبره میخونه، ولی حالا این عبارت رو نگاه کنید بعد ببینید این چه شرطیه. گوش کنید، ماده 11 این عبارت رو باید بخونیم. عملیات قانون عملیات بانکی بدون ربا میگه بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او، یعنی تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد. خب چی میخواد بگه آقا این عبارت؟ بانک ها به قصد بله آماده کردن زمینه گسترش صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات، اموال منقول را خرید بنا به درخواست مشتری و تعهد او خریداری نموده، بعد به صورت اقساطی به مشتری بفروشند. ببینید فرض این قانون اینه که یک نفر در واقع جنسی میخواد، مشتری جنسه، مثلا فرض کنید میخواد کارگاه قالیبافی بزنه، امکانات نداره. خب قالیبافی پشم میخواد، مایه میخواد، دار میخواد، ساختمون میخواد، امکانات میخواد. یا مثلا میخواد یه دامداری بزنه، امکانات زیادی میخواد. پس اینجا در واقع یک مشتری، یک کسی که این وسایل رو میخواد و پول نداره، میاد به بانک مراجعه میکنه. به بانک مراجعه میکنه، بانک در واقع این اجناس رو میخره. یعنی مشتری دوم کی میشه؟ مشتری فعلی میشه بانک. و بعد که بانک اینها رو خرید، در واقع میفروشه به مشتری اصلی. البته طبیعیه، چون بانک نقد میخره ارزان میخره، چون میده به مشتری واقعی به طور اقساطی گرانتر میفروشه. حالا مشتری دوم یا مثلا فرض کنید کالا رو باز او هم به دیگران میفروشه یا خودش مستقیما اینا رو به کار میگیره. خب الان ببینید این تعهدی که اینجا در واقع مشتری میده، مشتری واقعی، چون بانک هم خودش که مستقیم نمیره بازار بخره، پول رو در قالب وام میده به مشتری و مشتری میره چه کار میکنه؟ اینجا جنس رو میخره. خب این تعهدی که من این رو میخرم یا این جنس خریده میشود از نظر شرط چه شرطیه؟ شرط فعل، شرط نتیجه است یا شرط صفته؟ یک بار دیگه برمیگردیم نگاه کنید. بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور فلان و فلان اموال منقول را، مثلا اموالی که یک دامداری نیاز داره، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری واقعی، همونی که میخواد دامداری بزنه و تعهد او مبنی بر خرید. ببینید چون بانک خودش نمیره بازار، از این مشتری تعهد میگیره که من این وامی که به تو میدم باید بری مثلا وسایل دامداری بخری. که متاسفانه دوستان همینجا عرض بکنم، همینجاست که بسیاری از بانک ها مراعات نمی کنن. و الان یه چیز عرفی هم شده در بانک ها که طرف مثلا وام میخواد، بانک میگه برو یه فاکتور بیار، اینم میره یه فاکتور علکی از مثلا اون فروشگاهی که وسیله موتورچاه و نمیدونم اینا میفروشه، یه فاکتور علکی، به طوری که نه این آقا خریداره این اجناس، بانک هم میدونه، میاره بانک فقط فرمالیته ظاهرن، بله ایشون رسید آورد که من از فلان مغازه 5 میلیون جنس خرید کردم، بانکم 5 میلیون پول در اختیار این آقا میگذاره که این آقا بره مثلا به اصطلاح جنسی که خریده پولشو بده. خب بعد این اجناس میشه مال کی؟ این اجناس میشه مال بانک. بعد بانک مثلا به قیمت 6 میلیون به همین آقا میفروشه، یعنی در واقع بانک نقد میخره و اقساطی میفروشه. عبارت رو نگاه کنید، اموال منقول را مثلا اموال موتورچاه یا دامداری بنا به درخواست مشتری واقعی و تعهد مشتری واقعی مبنی بر خرید و مصرف، حالا مصرفش ممکنه بگه منم به کس دیگه میدم یا استفاده چی؟ مستقیم مال یا اموال، بگه خودم مصرف میکنم مستقیما، اموال مورد درخواست خریداری نموده. این خریداری نموده خبر کیه؟ نهادش چیه؟ بانک ها. بانک ها می توانند به این منظور بنا به در خریداری نموده و با اخذ تأمین ضمانت و به صورت اقساطی به مشتری واقعی بفروشند. خب حالا دوستان تمرینی که ما از شما می خواهیم اینه که این قضیه تعهد مشتری که در واقع شرط دیگه، شرط این هست، این تعهد چیه؟ آیا از قبیله نتیجه است یا از قبیل چی؟ شرط فعله. وقت ثمرش این میشه، اگر گفتیم شرط نتیجه است، خب خیلی ها میگن شرط نتیجه مشروع نیست. اگر گفتیم نه شرط فعله، یعنی تعهد میکند که برود این کار را بکند، نه تعهد میکند که این پول در این مسیر مصرف شود، شرط فعل نه شرط نتیجه. خب قهران شرعیت پیدا میکنه. از این پیچیده تر دوستان بعدیه. منظور او اینه که مشتری تعهد بده که من این پول رو نمیرم مثلا در مسیر دیگه خرج کنم، میرم این جنس رو از طرف توی بانک میخرم. نه دیگه، ببینید، نه بانک، برای اینکه در واقع اینه که یعنی یک بار میگه تعهد مشتری مبنی بر خرید، بله، اما چون کار رو هم به وکیل میتونید نسبت بدید، هم به آلت، هم به موکل، لذا این که میگه تعهد کنه، یعنی تعهد کنه مبنی بر این که میرم از طرف شما میخرم، اما اون خریداری خط بعد چون وکیل کرده مشتری رو، در همین قالب میگه بانک ها میتونن چیکار بکنن؟ اموال رو بخرن و بعدم بدن به مشتری. پس لغو نیست، یک بار به وکیل نسبت داده، یک بار به خود موکل. حتی عبارت که صاف نیست، عبارت اگر چیز بود که ما گرایه نمی کردیم. آقا میدونید یکی از به اصطلاح نهادهایی که بیشترم بعد از انقلاب و با قانون همین، با همین تصویب همین ماده 12 سر زبان ها افتاد، اجاره به شرط تملیک. الانم تو کسانی که مراوده با بانک ها دارن این اصطلاح رو آشنا هستن، اجاره به شرط تملیک. خب این داستانش اینجوریست که فرض کنید به همون شکل بالا یک کسی میخواد خدماتی داشته باشه، بانک هم میخواد تسهیلاتی رو در اختیار این شخص بذاره. یک راهش همین راه ماده 11 بود که بانک میگه این پولو بگیر برو از طرف من تو بازار اجناسی که میخوای بخر، وقتی خریدی من این را به تو میفروشم و اقساطی گرانتر، کاری که الان بانک ها میشه. این عرض کردم ماهیتش همینه، خرید نقد فروش اقساطی که میدونید مورد پذیرش همه فقهای اسلام هم هست. یعنی هیچ فقیهی نیامده بگه اگر کسی جنس و نقد بخره و بعد اقساطی گرانتر بفروشه اشکال داره. نه، هیچ کم اشکال نمی کنه. تو همه دنیا هم یه چیز متداولیه، افرادی که پول دارن جنس نقد میخرن، اقساطی گرانتر میفروشن. اما ماده 12 دوستان یه چیز دیگه میگه که خیلی هم بحث برانگیزه، به این شکله که بانک یک تسهیلاتی در اختیار شخص میذاره، شخص میره آنچه که قرار گذاشته با بانک میخره یا مثلا مشغول ساختش میشه که در واقع مال بانک، چون پول مال بانک. بعد بانک میاد در دراز مدت این مکان رو یا این شی رو به این شخص اجاره میده، مثلا اجاره 100 ماهه، ماهی مثلا فرض کنید 100,000 تومان، به طوری که آخر کار میشه مال خود این شخص. فرض کنید تو همون مثال قبلی یک کسی میخواد یک کارگاه بزنه، بانک تسهیلاتی در اختیار این شخص میذاره، این شخص این کارگاه رو به وجود میاره، وقتی به وجود آورد بعد از یک سال که مثلا به وجود آمد، بانک میاد اجاره میده به همین شخص، میگه آقا این کارگاه اجاره شما با تشکیلاتش 100 ماه، ماهی هم 100,000 تومان، 100 تا 100,000 تومان مثلا 10 میلیون، آخر کار دیگه تمام مال خودت. اینو میگن اجاره به شرط تملیک. بله، که حالا این سوال، این نهاد اجاره به شرط تملیک چیه؟ یعنی بانک میگه شما برو این اجناسو بخر، بعد من به تو اجاره میدهم، یا این اجاره تو باشد. خب خیلی فرق داره، اگر گفت این رو به تو میدم برو بخر اجاره تو باشد، میشه شرط چی؟ شرط نتیجه دیگه، تمام هم میشه، این میره میخره اوتوماتیک، این میشه اجاره او. بانک هم نمیتونه فسخ بکنه چون عقد اجاره عقد لازمه. اما اگر گفت برو بخر کارگاه رو بساز، بعد یک سال بیا من به تو اجاره میدهم، هنوز هیچی نشده، تازه بانک دلش میخواد اجاره میده، نخواد اجاره نمیده. یا اینکه میگه این بعد از یک سال بهت اجاره میدم 100 ماه 100,000 تومان، بعد ملک تو باشد، یا میام ملک تو میکنم. ظاهر اجاره به شرط تملیک چی آقا؟ بله، ملک میکنم دیگه. بله اجاره به شرط تملک که نیست، اجاره به شرط تملیک. بله حالا بگه خودت از طرف من وکیلی ملک خودت بکنی یا من میام ملکت میکنم، سند به نامت میزنم. بانک ها این کارو میکنن، میگه وقتی که آخرین قسطو دادی من سند به نامت میزنم. که آقا خیلی بحث داره که اصلا این تملیک در مقابل چی داره صورت میگیره اون بعد از 10 سال. بله هیچیه، ماهیت این تملیک هبه هست یا بی هست؟ اگر بی هست عوضش کو؟ بگید عوضش رو قبلا گرفته، 100,000 تومان ماهی گرفته، اونا مالول اجاره بوده. به هر حال ببینید ما الان بحث شرعیت اینا نمی کنیم ها، ما فقط این بحث داریم که یک چنین ماهیت های حقوقی از کدام قبیله، شرط نتیجه هست، شرط فعل با آثار زیادی که داره. شرط فعل باشه طرف باید بیاد، دلش میخواد انجام میده، نمیخواد انجام نمیده. شرط نتیجه باشه خود به خود حاصل میشه. بله خب اینا با هم فرق میکنه. عبارت رو نگاه کنید، بانک ها میتوانن، ماده 12 رو میخونم، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی صنعتی معدنی، اموال منقول و غیر منقول را، مثلا یک کارگاه صنعتی، هم کارگاهش هم تشکیلاتش هم مکانش هم وسایل داخلش رو، بنا به درخواست مشتری و تعهد او، مشتری همون است که میخواد یک کارگاهی رو تأسیس بکنه، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری بانک ها خریداری کنند و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند که بعد از مدت هایی به شمال خودت. خب ببینید دوستان، باز اون سفارش کلی من رو، وقتی یه بحث علمی میشه باید ما در مثال های پیچیده، مثال های دستندازدار، اونم اگر عبارتاش عبارت اینجوری باشه که از شبیه یادآور عبارت کفایه است، به هر حال انسان وقتی درگیر بشه بهتر میتونه مسائل رو، هی به مثال کلیشی و ساده اکتفا نکنیم. خب دوستان چه کار داریم میکنیم؟ برخی رفقا بعدن اومدن، داریم بحث میکنیم اقسام شروط را، مبحث سوم دیگه، اقسام شروط. آقا یکی از اقسام شروط یعنی یه تقسیم. ببینید این تقسیم رو شما قبول دارید یا نه، یکی از تقسیمات شرط اینه که از شرطو قد یکون در عقد لازم و قد یکون در عقد غیر لازم. بله یه دفعه انسان یه شرطی رو در بی قرار میده، یه دفعه شرطی رو در عقد جایز، در وکالت مثلا، در هبه، اونجاهایش که لازمه قرار میده. سوالی که هست اینه، آیا همانطور که شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفا هست، اینو که دیگه شک ندارید که جن و انس گفتن اگر شرطی در ضمن عقد لازم باشه واجب الوفاست، اگر وفا نکنه اولا گناهکاره، ثانیا طرف مقابل حق اعتراض داره. بحثاشو مفصل در مکاسب مرحوم شیخ دارن، مطمئن نیستم شما خوانده باشید ولی هست تو مکاسب. ولی یادم هست این دوره اخیر که ما خوندیم به اینجاها رسیدیم. خب اما بحث سر عقد جایزه که آیا شرطش واجب الوفا هست یا نه. یک کسی مثلا در ضمن بخشش قول داد که اونم یه چیز ببخشه، گفت آقا شما اگر انگشتراتو به من ببخشی منم تسبیح رو به تو میبخشم، شرط تعهد داد. این بنده خودم انگشتر رو بخشید، خب عقدم که هبه جایز دیگه، مگر اون سه موردش که لازمه، به قصد قربت باشه، نمیدونم به بستگان باشه، و معوضه باشه. بله، غیر معوضه، معوضه باشه لازمه، غیر معوضه باشه جایزه. بله آقا، این که هیچ کدام نیست، فقط یه شرطی که آقا اینو میبخشم به شما به شرطی که شما هم اونو به من ببخش. اینو نمیگن اصطلاحا معوضه. خب آقا اینجا چی؟ اینجا میشه یا نمیشه؟ لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست؟ در مسئله اختلافه. برخی مثل شیخ انصاری معتقدن عقد جائز، شرطش هم جائز الوفاست. حالا بیانام فرق میکنه ها، گوش میکنید، استدلال ها، ولی اصل مطلب گفتن نه، شرط جائز در عقد جائز، شرط در عقد جائز، جائز الوفاست. بنابراین اگر کسی وفا نکند، گناه نکرده، خلاف نکرد، نمیشه مجبورش کرد. به قول برخی ها گفتن آقا فرق بر اصل زیادتر نمیشه که، الفرع لا یزید و علا اصله، خود عقد جایزه. حال ما بگیم که چی؟ شرطش واجب الوفاست. این آقایی که انگشتر رو بخشیده به شرطی که اون طرف مقابلن تسبیحشو ببخشه، خیلی ناراحته انگشتر رو برگردونه، چون عقد جایزه دیگه. اما اینکه به طرف مقابل بگه شما مجبوری تسبیح را به من ببخشی چون قول دادی، میگه من قول دادم، ولی فقها ها میگن این قول واجب الوفا نیست، تمام شد رفت. حالا نگید خب این چه اثری داره، اونم دلش میخواد فسخ کنه. بعضی وقتها مثلا فسخ ممکن نیست، بله، اصلا انگشتر گم شده، انگشتر رفته، یا اصلا برخی ها مثلا بعضیشون میاد از این که یه چیز که بخشیدن مجددن برگردونن، انگیزه خیلی زیاد میتونه باشه. و واقعا اینجا دوستان بعضی وقتا طرف مقابل باید بسوزد و بسازد، برای اینکه شرط جایز بود دلش نمیخواد وفا کنه. البته این استدلال میدونه که یه کمی بوی استحسان میده، اینطور نیست که بگیم الفرع بگید آقا لا یزید و علا اصله. این چه دلیلی داره؟ واقعا باهای مسئله تو باب طهارت نجاست دارن ها، که اگر خون کمتر از دو ریالی معفوه، حالا اگه آب خون باشه، یه خونی بود، یه ذره بود، یه قطره آبم ریخ روش، یه کمی پهن شد، ولی بازم به دو ریالی بگید آقا نمیرسه. خب این آب خونه کمتر از دو ریالی. برخی میخوان میگن الفرا چی؟ لا یزید و علا اصله، که این دیگه آب خون که از خود خون بالاتر نیست، خود خون که معفوه، آب خونم معفوه دیگه، بهتر از خود خون که نیست که. اینجاست که صاحب جواهر عصبانی میشه، میگه این استدلال ها چیه؟ ما بیاریم تو فقه الفرع لا یزید و علا اصله. خون نجس نجسه، حالا استثناء شده خود خون کمتر از دو ریالی، آب خون دیگه استثناء نشده. اگر یه قطره خون، یه قطره آب بچکه روی یک ذره خون پن بشه، ولو کمتر از دو ریالی هم باشه، نمیشه با این لباس نماز خوند. داره صاحب جواهر، برخلافش برخی دیگه اون استدلالو دارن، برخی مثل آقای خویی یه جا اینو دارن یه جا اونو دارن، اینطور که در ذهنم هست. اجمالا ببینید، مرحوم شیخ انصاری استدلالش این نیست. عبارت شیخو نگاه کنید که با دقتهاش، صفحه 289 رو نگاه کنید، خط اول همون استدلال است که گفتن لأن شرط فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه على اصل العقد. این همون لا یزید الفرع على اصله است. من نوشتم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم قائل به جواز است، اما با این بیان، بیان شیخ رو میخونیم، ان الحکم بلزوم شرط مع فرض جواز العقد مما لا یجتمعان ببینید این استدلال غیر از اون استدلال قبلیه که الفرع لا یزید علی اصله. میگه ببینید مگه عقد جائز نیست؟ چطور عقد جائز شما میگید شرطش واجب الوفاست، از یک طرف میگید عقد وفا نداره چون عقد جایزه، هر آنی خواستی میتونی فسخش بکنی، بله هر آنی میتونی فسخش بکنی، اما از اون بر میگی که شرط لازم الوفاست. مگر عقد خود شرطو نمیگیره؟ میدونید که عقد مجموعه شرطو مشروطه، اگر یه چیزی تابع یک چیزی بود قهرن حکم متبوع رو داره، و عقد شما با همه بند و بیلش از جمله شرط جایز الوفاست. بنابراین به چه مناسبت بگیم آقا این آقا باید به شرطش عمل کنه؟ مناقشه فرمای شما اینه، مثل حج، حتی مثل نماز مستحبی عند بعضن، شروع کردنش مستحب، ولی وقتی شروع کرد دیگه مستحب میره کنار، چی میاد جاش؟ وجوب ادامه. اما اینجا اینطور نیست که عقد جائز اول عقد جائز باشه، وقتی شرط آمد عقدتون بشه لازم، عقدتون هنوزم جایزه. این مثلی میمونه که بگیم حج هنوزم استحبابش بجاز، ولی واجب شما ادامه بدی. خب جواب میدن که وجوب ادامه حج با استحباب حج قابل جمع نیست، اما اگه یه چیزی اولش مستحب باشه وقتی شروع کردیم واجب باشه ادامه بدیم، اون که منافات نداره منقلب میشه. اما اینجا میگیم که عقد تبدیل به لزوم میشه، عبارت نگاه کنید، ان الحکم به لزوم شرط مع فرض جواز العقد که تا آخرم جایزه مما لا یشتمع آن. البته ممکنه ذهن شما یه فرمایشی از مرحوم سیده که الان عرض میکنم احتمال میدم اون باشه که بیان شما یه مقدار تتمیم میخواد، متمم میخواد، اشکال نداره الان عرض میکنم. ببینید آقا، در مقابل این نظر، نظر مرحوم سید صاحب عروه رو داریم. این بزرگوار معتقده که، خوب دقت کنید ببینیم حرف ایشون، چون من اینجا نقد نکردم فقط رد شدم، ایشون میگه که جواز عقد منافاتی با لزوم شرط نداره، یعنی همانطور که وفا به شرط در عقد لازم، عقدی که به هم زدنش دست کسی نیست، همانطور که شرط در عقد لازم واجب الوفا هست، شرط در عقد جایز هم لازم الوفا هست. اصلا آقا شرط با لزوم وفا جدا نمیشه از هم، منتها طرف میتواند موضوع شرط از بین ببره. از شما سوال میکنم، از بین بردن موضوع شرط به چیه؟ به اینه که عقد رو به هم بزنه. اگر عقد به هم بخوره که میدونی شرط هم به هم میخوره دیگه، شرطی باقی نمیمونه. ایشون دوستان معتقده که مرحوم شیخ که میفرماد وقتی جزء عقد شد جدا نمیشه، این تو ذهنش بوده که طرف میتونه عقد از بین ببره، و اگر عقد رو ببره دیگه شرطی هم نخواهد بود. معنای تبعیت اینه دیگه، تبعیت شرط از مشروط. اما در عین حال منافات نداره که در فرض بقای شرط، اشتباه کردم، در فرض بقای عقد شرط لازم الوفا باشه. یه کسی آقا حاضر نیست عقد رو به هم بزنه، میتونی بگیم آقا شما جایزه به شرط وفا کنی؟ میگیم اگر میخواد عقد باقی باشه باید به شرط عمل کنی. خیلی ناراحتی عقد را به هم بزن. یه تشبیه قشنگی میکنه، میفرماید ببینید یک کسی که تو وطن هست، میتونیم بگیم چون حق مسافرت داره روزه برش واجب نیست، باید روزه بگیره، ولی میتونه یه ماشین بگیره یه فلاکس چایی هم برداره بره 30 کیلومتری قم روزشو بخوره برگرده. یعنی خودشو تبدیل کنه از حاضر به چی؟ از حاضر به مسافر. ولی تا وقتی حاضره روزه واجبه. ولی اینم نیست که نتونه موضوع رو عوض کنه، میتونه موضوع بذار. فقها میگن دیگه کسی صرفا برای خوشگذرانی هم برای خوردن روزم مسافرت کنه اشکال نداره، فقط مکروهه. بله میتونه بره، مکروهه فقط. اینه که میتونه موضوع رو عوض کنه، ولی نمیتونه شرط را بگیم واجب الوفا نیست. ولی زایشون میگه اگر شرط شرط شد هر کجا باشد واجب الوفاست. البته فتعملو، من دیگه چیزی ننوشتم. اون روز که نوشتیم اینا رو بیشترم تلاش میکردیم که بتونه همون موقع بحث کنیم، ولی خب حالا شما یه تأمل بکنید، حرفای قشنگی است. یعنی یه طرف شیخ انصاری است، یه طرف مرحوم سید، هر دو هم بزرگ. به هر حال یه امتحانی از خودتون داشته باشید. اگر دیدید که لازمه مثلا من یه اشاره بعدن خواهم کرد به این بحث، وگرنه همینجا این بحث رو ما تمامش میکنیم. دوستان وارد مبحث چهارم میشیم، یادتون هست اولی که المؤمنون عند شروط هم رو شروع کردیم گفتیم چند تا بحث داریم؟ 5 تا بحث. مبحث چهارم مطابق معمول که حالا یا آخر یا ما قبل آخر، بحث تطبیقاته. به همون انگیزهی که اول درس اشاره کردم که یه مقدار قدرت تمرین پیدا بکنیم تو مباحث، معمولا هر قانونی ما تا الان بحث کردیم یه تطبیقاتی داشتیم. خوشبختانه ما بسیاری از تطبیقاتمون عملا بحث شده، فراموش نکردید. الان همین بحث امروزمون بحث چی بود؟ یه نوع بحث تطبیقی بود دیگه، که المؤمنون مثلا عند شروطه مثل شرط در ضمن عقد جایز رو میگیره یا نه. بحث چند وقت قبل داشتیم شروط که قبل از معامله صحبت میشه، اصطلاحا میگن مقابله. بله بحث مقابله مفصل داشتیم. شروطی که در قالب داییست ولی واقعا شرط نیست، شروطی که قبلا صحبت میشه و عقد مبنیان علیها بسته میشه، شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد. آقا اینا همش کاری تطبیقی بوده. البته اینم هست، ما اون وقتی که بحث شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد میکردیم بیشتر دنبال این بودیم که اصلا شرطش میگن یا نه. یادتون هست که دو تا مبنای معروف بود، برخی میگفتن اصلا شروط ابتدایی، شروط ابتدایی شرط نیست، در حالی که برخی میگفتن شرط و حتی مثلا وفا داره، یا خیلی ها که اکثر میگفتن وفا هم نداره. ولی اجمالا بیشتر بحث واژه شناسی میکردیم. خب بحث حکمشو من میگفتم بعدن میاد، نظرم به همین بحث چهارمه. لذا دوستان من فقط هم همین یک بحث رو مطرح میکنیم و از بحث چهارم میریم بیرون، و اون این که اگر شرطی ضمن عقد نباشد، مثلا به شکل وعده باشه یا قبل از عقد باشه، بر این مبنا که بگیم شروط قبل از عقدم، بگید آقا شرطه، آیا لزوم وفا داره یا نداره، آیا لزوم وفا داره یا نداره. حالا همین وعده، این وعده هایی که دوستان ماها میدیم، مؤمنین میدن، در ضمن عقد لازمم نیست که بشه. آیا وعده بر فرضی که شرط برش صادق باشه لازم الوفاست یا نه؟ به یک نفر امان میدن ابتداءً، نه در ضمن یک عقد، آیا وفای به این امان لازمه یا لازم نیست؟ انسان به زنش، به بچهش، به پدرش، به مادرش، به دوستش صدها قول میده. از حالا قول میده به پدر و مادرش که شما رو میبرم مشهد. پدر و مادر میگم که آقا، برخی میگن وعده به همسر واجب الوفا نیست، به فرزند واجب الوفا نیست. حالا به پدر و مادرش وعده میده، تعطیل که شد شما رو میبرم مشهد، قصدش هم نیست ببره، نمیخوادم وفا کنه، این خلافکاره. اولا دروغ گفته یا نگفته علما؟ ولی من فلان تاریخ شما رو میبرم مشهد، قصدش هم نیست ببره، این دروغ هست یا نه؟ ولی هست نیست؟ مکاسب شکار کردید بزرگ علما فضلا؟ چیه؟ آقا میگن خبر نیست، انشاست. انشا هم قابل صدق و کذب نیست، ولی خداوکیلی اینجا قابل صدق و کذب نیست. آقا من شما رو میبرم مشهد، قصدش هم نیست ببره، این دروغ نگفته؟ نگیم آقا تفتازانی چی گفته، اون یکی چی گفته. بله انشا، این هم مثل همون مثاله ساده به ما تو درس میگفتن انشا قابل صدق و کذب نیست، مثل بزن. و این مثال ساده شه، گوش میکنید؟ بزن، نزن، آیا زید میاد؟ خب بله اینا قابل صدق و کذب نیست. اما وعده چطور؟ وعده رو میگن انشاست. تعجب، طرف میگه چقدر فلانی سواد داره، الله اکبر، هیچی هم سواد نداره، خودشم میدونه داره بی خود میگه، این دروغو هست یا نیست؟ تعجب دیگه. لذا آقا یه مثلی مثال هاست که پیچیده میشه، مثل تعجب، مثل مد، مثل وعده، چطور اینا قابل صدق و کذب نیست؟ بگه آقا شما برو منزل، من اومدم، بعدم بلیت میگیری میری مشهد، اصلا قوم وای نمیسه، این دروغ نگفته؟ با اینکه آقایون میگن وعده است، وعدم چیه؟ انشاست. دوستان شب بد نیست، بحث شیری نیست و خستتونم نمی کنه. تو بحث کذب مرحوم شیخ انصاری مکاسب محرمه ببینید، کپی هم که هست یه مقدار نگاه بکنید، انشاءالله فردا بیشتر بحث می‌کنیم.